بسم الله الرحمن الرحیم. امروز قراره راجع به بحث تشویق و تنبیه با شما صحبت کنم. عموم پدر و مادرها و عموم مربیها دلشون میخواد که بچه هاشون رفتارهای انضباطی، اخلاقی و تکلیفهای تحصیلیشون رو به خوبی انجام بدن و مطابق میل بزرگترها عمل کنن و برای اینکه اونها به این کار وادار بشن از ابزارهایی استفاده میکنن که بعضی از این ابزارها برای بچه ها مضر و آسیب زاست. بحث پاداش و تنبیه به عنوان دو ابزار عمده در بحث رفتار بچه ها همیشه مطرح بوده و استفاده های گوناگونی ازش شده که بعضن منجر به یک آسیب جدی به بچه ها شده و اونها رو جلوی رشدشون رو گرفته، اون رشدی که لازمه این سن خصوصا در کودکی هستش، به این دلیل که بچه ها متمرکز میشن برای اینکه در جهت دریافت چیزی کاری رو انجام بدن و به خود اون کار توجه نمی کنن، یعنی به عملکرد خودشون هیچ عنایتی ندارن، صرفا یا به میزان عملکرد یا به نحوه عملکرد یا به نتیجه عملکرد کار دارن، نه به خود عملکرد. بنابراین کاری ندارن که این کار خوبه یا بده، اول میپرسن که چی میدن یا اگه انجام ندم چه تنبیهی در انتظار من هست. بنابراین کاری به ماهیت خود فعل، به ارزش خود فعل نداره. خب مسلم با توجه به اینکه ما میدونیم همه خانواده ها علاقمند هستند که فرزندانی مستقل، مسئولیت پذیر، مهرورز، جامعه مدار و فرهیخته بار بیارن، خب چنین طرز فکری مسلماً یک طرز فکر مزدور پروره به جای اینکه فرد رو مستقل بار بیاره. او فقط به این توجه میکنه که بزرگترها چی خوششون میاد من همون کار رو انجام بدم. او استقلال رو هیچ وقت تجربه نمیکنه چون همیشه وابسته است به تأیید یا رد یه بزرگتر. این اشکال نداره که ما در مقام آموزش به بچه ها یاد بدیم چه کاری خوبه چه کاری بده، ولی در مقام عمل و موقعی که اونا انتخاب میخوان بکنن، میخوان تصمیم بگیرن که چی کار بکنن، اون موقع اگر علت بروز فعلشون خواست بزرگترها باشه بدون هیچ گونه درکی از خود فکر و بدون اینکه تمایل به انجام اون داشته باشن، صرفا برای اینکه پیامد اون رو در نظر میگیرن، یعنی اینکه من باید این کارو بکنم، نمیدونم چرا، دوستم ندارم که انجام بدم، ولی چون بزرگترها اگر من این کارو نکنم اینو به من نمیدن پس من انجام میدم، خب این مسلماً با اون اهداف عالیه‌ای که همه خانواده ها مشتاقش هستن در تضاد هستش و مشکل ایجاد میکنه در مسیر اخلاق و فرزند پروری شما. بنابراین من خواهشم از شما اینه که به جای اینکه از اهرم های پاداش و تنبیه استفاده بکنید، با سوال هایی که میفرمایید فرزند خودتون رو نسبت به علت انجام این عمل، مثلا این کارو چرا انجام دادی؟ چون خوب بود، چون کار درستی بود، چون کار زیبایی بود. چرا این کارو انجام ندادی؟ یا مثلا ازش سوال بکنید، اگر مثلا رضا و احمد دارن با هم بازی میکنن، اگر رضا نسبت به احمد چنین رفتاری بکنه به نظر تو کار خوبی کرده یا کار بدی کرده؟ یعنی تمام تمرکزتون رو بذارید بر ارزش خود فعل و از او بخواید که در رابطه با خود فعل قضاوت کنه، نه اینکه منتظر قضاوت بزرگترها راجع به افعال خودش باشه. حتی اگر فعل خطایی ازش سر زد، بهتر اینه که ازش سوال بکنید که آیا این کار درستی بوده و چجوری میشه جبرانش کرد اگر خطا صورت گرفته، نه اینکه بگیم که اگر کسی این کارو بکنه ما مثلا اینطوری تنبیهش میکنیم که او به خاطر تنبیه کار خطا رو انجام نده. نه، اگر خطایی هم ازش سر زد، واقعا معتقد باشی که من خطا کردم، باید خطامو جبران کنم و این کارو دیگه تکرار نکنم. بعضیا معتقد هستن که خب این حرف درسته، ولی بچه‌ها تا وقتی بچه هستن باید باهاشون از انگیزش‌های بیرونی استفاده کنیم و محرک‌هایی رو بیاریم وسط تا اونها کاری رو انجام بدن و بعد از اینکه بزرگ شدن اونها خودشون ارزش عمل رو میفهمند و دیگه روالشون عوض میشه. اولا این حرف تا حالا اتفاق نیفتاده، یعنی همیشه کسی که عادت کرده به باج گرفتن و در قبال انجام عمل مثبت پاداش گرفتن، این بعدن هم توقع داره که همین عمل ادامه پیدا کنه. در ثانی ما بازخوردی که به بچه ها میدیم لزوما نباید خارج از وجود خودشون و خارج از اون کاری باشه که دارن انجام میدن. ببینید، تشویق واقعی زمانی اتفاق میفته که فرزند شما داره کاری رو انجام میده و انتخابش کرده و شما ازش حمایت میکنید، این میشه تشویق اون کار. چرا؟ چون در جهت حمایت از خود اون انتخابه. وگرنه خب مثلا فرض کنیم که بچه شما رفته داره مطالعه میکنه و شما میخواید که تشویقش کنید که به مطالعه ادامه بده و یک فرد اهل مطالعه بشه. اگر اومدید بهش گفتید که باری کلا که تو داری مطالعه میکنی، یعنی یه تشویق کلامی، یه تحسین کلامی که مسلماً او رو وابسته میکنه به شما، حالا که داری مطالعه میکنی من برات بستنی میخرم، دوباره این میشه یک انگیزش بیرونی که وابسته به یک خوراکی است که مادیه و خارج از اون کاری است که داره او انجام میده. بستنی ربطی به مطالعه نداره. او مسلماً بستنی رو دوست داره و میگه بله بله خیلی عالیه، بستنی بخرید، و دفعه بعد دیگه کاری به خود مطالعه نداره، به این فکر میکنه که من برم یه کتاب بردارم که در قبالش بستنی بگیرم. اما اگر اومدید بهش گفتید که من میبینم داری مطالعه میکنی، داری کتاب میخونی، اگه اینجا نور کمه من برات چراغ بیارم، اگه خسته میشی برات صندلی بذارم، اگر دوست داری پشت میز بشینی بیا از میز من استفاده کن، یعنی حمایت کردید از اون انتخابی که او کرده. این تشویق یعنی این که من تایید میکنم، من هم در کنار تو هستم برای اینکه اون عمل خوبی رو که تو انتخاب کردی انجام بشه. درست شد؟ و وقتی که کار غلطی رو انجام میده، شما باز هم اول توصیف میکنی، اینطور که معلومه تو اینو دوست داری این کار رو انجام بدی، نه اون کار رو، یعنی یه خواسته ای داره که اون کار رو انجام بدی، توی همچین خواسته ای میتونی به یه راهی فکر کنی، یه راه دیگه ای رو در نظر بگیری که این خواسته تو انجام بشه ولی غلط نباشه، بد نباشه، زشت نباشه. یعنی باز هم راجع به خود فعل باهاش صحبت میکنید و او رو هل میدید به این، به سمتی که خود کنترل یا در واقع خود نظمجو باشه، خودش اصلاح کنه رفتار خودشو که وقتی شما نیستید بتونه این کارو انجام بده، وابسته به شما نباشه. و این از سنین پایین، از اون موقعی که بچه‌ها بازخوردها رو میتونن بفهمن، حدود 3 سالگی قابل انجام. قبل از 3 سالگی بچه‌ها بازخوردهای محیطی رو که دریافت میکنن، اگر ناخوشایند باشه خود به خود میذارن کنار و اگر خوشایند باشه ادامه میدن. ما نمیخوایم الان توی قبل از 3 سالگی خیلی مانور کنیم، چون بچه‌ها هنوز به اون حد از رشد نرسیدن، ولی از بعد از 3 سالگی قابل انجام. بنابراین این حرف که بچه‌ها تا وقتی بچه‌ام دبستانن، بعد میریم دبیرستان، میریم دبیرستان دارن همین کارو میکنن، بعد میبینیم این بچه شده 90 سالش هنوز وقتی یه کار خوب انجام میده، حتی وقتی وظیفه‌شو انجام میده توقع داره که یه چیزی دریافت کنه، و این وابسته بودن به پاداش متاسفانه اخلاق رو در جامعه اینقدر ضعیف کرده که میشه گفت جامعه ما حتی تا حدی ضد اخلاق هم شده به جای اینکه اخلاقی باشه. متاسفانه میبینیم که بزرگترها وقتی که بچه ازش خطایی سر میزنه، گاهی اوقات مجازات میکنند و کیفر میدن به جای تنبیه. تنبیه یعنی بیدار باش، یعنی که یه فرد ناآگاه رو ما آگاهش کنیم که نسبت به اون عمل جوری آگاه بشه که خودش دیگه نخواد انجام بده. ولی کیفر برای کسیه که مجرمه. ما بچه ها رو نمیتونیم مجرم فرض کنیم. مجرم یعنی نقشه قبلی کشیده برای خطا کردن، نه اینکه در اثر احتیاجش یه خطایی ازش سر زده. کسی که مجرمه بله باید تنبیه بشه، کما اینکه شما یه فردی رو که مثلا دزدی میکنه میبینید میگیرن زندانش میکنن، یا تنبیهایی رو قانون براش در نظر میگیره، یا کسی که از چراغ قرمز رد میشه جریمش میکنن. این ما با کیفر کاری نداریم، ما داریم در مورد تربیت صحبت میکنیم. در تربیت ما یک تنبیه داریم، یعنی بیدار کردن، که بیدار کردن لزوما با خشونت و با پرخاشگری و با محروم کردن، تحقیر کردن همراه نیست. نه، ما میخوایم بیدارش کنیم، میخوایم آگاهش کنیم، حتی با سوال کردن او رو وادار به تفکر کنیم که خودش قضاوت کنه راجع به اون کاری که انجام داده و اینکه چجوری میتونه اون کار رو اصلاح کنه و چی کار میتونه بکنه که به راه حل‌های متفاوتی فکر کنه، نه یه راه حل که اگر اون راه حل شکست خورد متوسل به تقلب، دزدی، خدای نکرده و کارهای خلاف بشه. بنابراین ما اینجا کمک کار بچه ها هستیم، در کنارشونیم، نه روبروشون. نمیخوایم براشون نقش لولو یا مچگیر اجرا کنیم که من مچ تو رو گرفتم، حالا یه کاری میکنم که دیگه نتونی این کار رو بکنی. اینا همش تهدیداتیست که اتفاقا بچه ها رو تحریک میکنه به اینکه به شما ثابت کنن نمیتونی جلو منو میگیری، من اگه بخوام بازم میکنم ولی مخفی کاری میکنم، تو نمیتونی اون مخفی کاری های منو کشف کنی. بنابراین اگر پدر یا مادر یا معلمی به بچه بگه دیگه نبینم این کار رو بکنی، بچه میگه دیگه نمیبینی، مطمئن باش، چون من دفعه بعد یه جوری انجام میدم که تو نمیبینی، نه اینکه من انجام نمیدم، چون من تنبیه نشدم، من بیدار نشدم، تو منو ظالمانه چون زور داشتی مورد حمله قرار دادی. خب منم یه زمانی زوردار میشم، حسابتو میرسم، برات دارم، درست شد؟ بنابراین برای اینکه همچین اتفاقی نیفته، ما همیشه به این فکر میکنیم که یک عمل رو چگونه متوقف کنیم، نه اینکه فرد رو آسیب بزنیم. ما با او صحبت تا اگر لازم شد با قاطعیت میگیم نمیتونم اجازه بدم شما این کار رو ادامه بدید، یا این کار رو دیگه ادامه نده، یعنی کار رو متوقف میکنیم. ولی این معناش این نیست که داریم تنبیه میکنیم یا داریم فرد رو با قوه قهریه خودمون اداره میکنیم. اصلا دیدگاه کنترلگرا که من تو رو کنترل میکنم مقاومت زاست. هر کسی، حتی بچه کوچولو، اگر احساس کنه بزرگترا میخوان کنترلش کنن، با گریه، با پاکوبیدن، با لجبازی، با پرت کردن اجسام به طرف اونا، میخواد به اونا بفهمونه تو نمیتونی منو کنترل کنی، چه برسه به اینکه وقتی بزرگ شد دیگه. ولی اگر نه، دیدگاه های ارشادی که ما داریم، ارشاد مصدر باب افعاله، یعنی رشد دادن، یعنی بنامون اینه که کاری کنیم که او رشد کنه، زمینه و بستر رشدش رو فراهم بکنه. اگر این کار رو کردیم، اتفاقا بچه ها به ما بهتر اعتماد میکنن و با ما همراه میشن. اما اینکه ما نتیجه گرا باشیم، بگه نه من میخوام الان اون کاری که من میخوام انجام بشه، خب اگه این خودخواهی رو میخوای انجام بدی چون زور داری، بعدن هم صبر کنی تا اون هم با شما تصفیه حساب کنه. ما پلکان گفتگو داریم، این پلکان 4 پله داره. تو پلکان گفتگو، پله اول پله ایست که توش دستور و حکم و حتی تحقیر و به جمع لباستو بپوش، این پله اول. تو پله دوم لحن عوض میشه، ولی بازم توصیه یا پیشنهادی که میشه بدون هیچ توضیح، ولی خب توش تحکم و تحقیر و تنبیه و اینا نیست. تو پله سوم اضافه میشه بهش توضیح، ببین اگر با دوستت دعوا کنی اون وقت اون با تو قهر میکنه. حتی گاهی اوقات تو این توضیحی که داریم میدیم احساسات رو هم میگیم، اگه این کارو بکنی اون ناراحت میشه، معلمتون عصبانی میشه، اگه این کارو بکنی پلیس تو رو میگیره، یعنی میایم پیامد فعل رو توضیح میدیم و اون در مقام آموزش ممکنه گوشم بکنه، اما او رشدی نمیکنه، به دلیل اینکه تو این سه تا پله واسه هیچ کار است، یه شنونده است فقط، هیچ گونه مشارکتی وجود نداره، چیزی به نام گفتگو نیست، گفته فقط، گو نداره، بگو نه بگو نداره، تو فقط گوش کن من میگم. اما تو پله چهارم که ما اسمشو میذاریم پله حل مسئله یا پرابلم سالوینگ، تو این پله فرزند شما مواجه میشه با یه مجموعه سوالاتی که او رو به زوایای فعل خودش راهنمایی میکنه. مثل چی؟ مثلا اگر کسی این کارو بکنه به نظر تو چه اتفاقی میفته؟ باید او پیامدشو بده. اگر این اتفاق بیفته تو چه احساسی پیدا میکنی؟ او باید به احساس خودش توجه کنه. حالا اگر این اتفاق افتاد و شما این احساس رو پیدا کنی، بعد من یعنی مادر یا پدر یا معلم یا بزرگتر، من چه احساسی پیدا میکنم؟ یعنی آنچه که تو انجام میدی فقط مال تو نیست، رو احساس دیگران هم اثر داره. پس تو موقعی تصمیم گرفتن باید احساسات دیگران رو هم در نظر بگیری. من اگه این کارو بکنم مامان ناراحت میشه، پس من یه راه دیگه پیدا کنم که مامان ناراحت نشه، یا عصبانی میشه، یا بابا الان خسته است، بهتر اینه که الان این کارو نکنم، یه زمان دیگه ای رو انتخاب کنم. بعد از اون ازش بخوایم که حالا با توجه به این خواسته ای که داری و با توجه به عواقبی که داره، تو تصمیم بگیر چه راهی رو انتخاب میکنی، راه‌های مختلف، راه‌های متفاوت، که هم تو به خواستت برسی، همه اتفاقا نیافته. پس ما پله چهارم رو پیشنهاد میکنیم برای گفتگو، چون تو پله چهارم همه جوانب مسئله دیده میشه، بعد تصمیم گرفته میشه و بازم تصمیم رو او میگیره، او انتخاب گره، او یاد میگیره چجوری در موقعیت هایی که تنهاست، ما کنارش نیستیم، از پس مشکلاتش برمیاد. زمانی که با بچه های دیگه تعارض پیدا میکنه تو روابط اجتماعیش، زمانی که به خواستش نمیرسه ناکام میشه، ناامید میشه، چجوری با خودش کنار بیاد، چجوری سازگار بشه با محیط و چگونه میتونه با مشکلات و مسائلی که در حین کار کردن براش پیش میاد از جانب موادی که داره باهاش کار میکنه با اونا بتونه خودش رو سازگار. انشالله که موفق باشید. من تشکر میکنم از اینکه حوصله به خرج دادید و عرایز منو گوش کردید.